تو خیابون، کار نظام تمومه. بعد مرحله دوم فروپاشی و به تعبیری جنگ داخلی و تجزیه کشور رو
کلید بزنه.
چه بسا تقسیم بندی هاشون هم کرده بودن.
بله.
چه بسا تقسیم بندی هاشون
کرده بودن. البته نقشه باشه همانی دکتر. بله. آماده بوده دیگه.
آماده بوده.
به عنوان مثال نقشه عراق که نقشه گفتن که این قسمت بشه مثلا کردستان.
بدتر از اون.
عراق اینجا بشه.
اینا کینشون از جمهوری اسلامی ایران از ایران و ایرانی خیلی خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر از این حرف هاست. دو تا مؤلفه باعث شد که اینا به هدف شومشون نرسن. به نظر من، حالا برخی ها میگن اول این یکی دوم این یکی، به نظر من اول هوشیاری مردم ایران بود، حضور به موقع مردم ایران، وحدت مردم ایران، معرفت مردم ایران و اینکه حاضر شدند همه گلایه ها، حتی اونایی که مخالف نظام سیاسی بودن، جلایه داشتن، رفته بودن خیلی خارج از کشور. بله. حتی اونا اینا اومدن تو میدون.
همینطوره. بله.
اینا اومدن تو میدون. یک انسجام و وحدت ملی که در تاریخ باید ثبت بشه.
اتحاد مقدس.
در تاریخ باید ثبت بشه. این خودشو به نمایش گذاشت. یعنی یک ایران شد، یک دست، یک حرف و یک اراده. با وجود اینکه بالاخره خیلی‌ها جلایه اقتصادی داشتند، خیلی‌ها بالاخره یک جلایه‌های سیاسی داشتند،
مخالفت‌های
کشور بسیار متنوعی هستیم، اقوام مختلف، اقلیت‌های دینی، شیعه، سنی، همه چی داریم. ما بالاخره بعضیا میگن شکاف، من نمیگم شکاف، من میگم تنوع، فرصت،
رنگین کمانی از اقوام.
بله.
و
بالاخره عقاید. با وجود اینکه حتی ناکارآمدی هم خواهم بود، تصمیماتی که بهتر میشد تصمیم گرفت، خیلی ها متضرر شده بودن، با همه اینا ملت ایران همه رو فراموش کردن، شدن یه دست و یه اراده. این واقعا برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و سیستم های اطلاعاتیشون قابل پیشبینی نبود، اصلا قابل پیشبینی نبود. این یک. دوم، در مورد توان نظامی ما، بالاخره اینا حدس می زدن که ما از نظر نظامی به مرزهای بازدارندگی رسیدیم، موشک های ما بردشون، قدرت تخریبشون، نقطه زنیشون چقدره، اینا رو تا اندازه می دونستن.
بله.
اما تلقیشون این نبود که نتونن مقابله کنن. فکر می کردن این قنبت هایی که درست کردن، این تجهیزاتی که دارن، تجهیزات به تعبیری خونسا کننده، منفجر کننده در آسمون، فکر میکردن که میتونن خونسا کنن. ولی بعد از روزهای پنجم و ششم دیگه این انبارهای اینها از این سیستمهای رهگیر موشکهای ما تقریبا داشت خالی میشد. ده تا مینداختن یکی میگرفت و موشک‌های ما دور می‌زدن و به تعبیر جوان‌ها سوراخ سوراخ کردن گنبدهای آهنینا رو و حجم تخریبشون، یا جاهایی که اینا تصور نمی‌کردن موشک‌ها مستقیم بخوره به اونجا. اینا دیدن این جنگ اگر 5 روز دیگه، 1 هفته دیگه ادامه پیدا کنه، دیگه آثاری از رژیم صهیونیستی نمونه و خودشون به التماس افتادن و اونها برخی از کشورهای همسایه رو واسطه قرار دادن و با التماس از جمهوری اسلامی ایران خواستن که با آتش بس.
از روز پنجم اصلا ادبیاتشون فرق
عوض شد. مهم. ببین این دوتا مؤلفه، ببین اینا موقتا عقب نشینی کردن. به قول مقام معظم رهبری، ما رسیدیم به یه شرایط نه جنگ نه صلح، اونا اومده بودن تموم کنن و اگر تموم نکردن نتوانستن، زورشون نرسید.
همینطور.
زورشون به زور معرفت ایران، به قدرت نظامی درونجوش جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران نرسید و بدون اینکه به اهداف خودشون برسن مجبور شدن عقب نشینی کنن. اونا هدفشون چی بود؟ اصلا در جنگ شاخص ارزیابی موفقیت چیه؟ تعداد کشته هاست، تعداد اسرا هاست، تعداد تخریب، تعداد به تعبیری مقدار تخریب چیه؟ شاخص ارزیابی پیروزی و شکست در جنگ با هدفی که اتخاذ میشه. اینا به هیچ کدوم از اهدافشون نرسیدن. تازه بعضی جا برعکسش هم شد. قرار بود جنگ اینها رو، ملت ما رو متلاشی دست دسته کنه، منسجمش کرد.
بله دقیقا.
اتفاقا نیروهای نظامی ما، بسیج ما، سپاه ما، ارتش ما از نوآوری های نظامی خودشون بازخورد گرفتن.
بله.
یه وقت اینا رو تو کبیر لوت و نمیدونم در دریای فلان و فلان جا امتحان میکردن که آیا به نقطه میخوره یا نه. این بار ببخشید تو قلب هدف، هدف واقعی. یه وقت شما تیراندازی میکنی،
بله،
یه سیبل هست،
بله،
یه تخت پاره است، به اون میزنی امتحان میکنی که چقدر نشونه گیریت درسته. یه وقت به قلب هدف میزنی.
دقیقا. آی دکتر،
نیروهای ما شده به قلب هدف زدن. اتفاقا این جنگ 12 روزه ما به دو تا هدفشون نه تنها نرسیدن، برعکسش هم شد. یعنی ملت ایران منسجمتر شد، معرفت سیاسی هم عمق پیدا کرد، هم توسعه پیدا کرد، و در بحث نظامی اتفاقا تو این چند ماه ما چند قدم جلوتر هم افتادیم. حالا لازم باشه من توضیح
بدم. آقای دکتر، فرمایشات حضرت عالی خیلی باعث روشنگری میشه و خیلی برای من قابل استفاده است، ولی من دوست دارم با توجه به زمان برنامه بیشتر از فرمایشات شما استفاده کنیم و مطمئنن دوست داریم که از جنگ 12 روزه که پلن دشمن بر این اساس بود که به قول شما از جنگ سخت و جنگ هوایی و حملات هوایی تبدیل بشه به پیاده نظامی که در خیابانها آشوب کنند. این اتفاق نیفتاد، بیشتر برعکس، مردم متحدتر شدند. پلن دوم در این روزها استفاده از آشوبها و اغتشاشهای داخلی بود، بعدش حملات از طریق هوایی و شروع حمله دیگر. که چی شد که به اینجا نرسیدن، پلنشون رو نتونستن اجرا کنن؟ اگر اجازه بدید با یه فاصله که از دوستان بزرگوارم در اتاق فرمان میگیریم، بیاییم به اینجا که بیشتر از فرمایشات شما استفاده کنیم.
ما در مقابل دشمن کودانه میاییم، ما با اتکای به خدای متعال، با اتکای به خدای متعال و با اطمینان به همراهی مردم، انشاءالله به توفیق الهی دشمن رو به زانو در خواهیم.
این جهان سیاسته که از رادیو ایران میشنوید. همطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، شماره تلفن‌های برنامه 2025009 و 2024886 در اختیار شما عزیزانه. آقای خادم حسینی،
بله، یک انشاء الله بلند هم ما میگیم.
بله.
به کلام رهبر معظم انقلاب، کلامی که این روزها مثلا کلام 19 دهشون خیلی فوق‌العاده بود.
بله.
این که به زودی انشاء الله مردم طعم شیرین این حس پیروزی رو بچشند و خواهند چشید. انشاءالله ما هم خواهیم دید. بارها و بارها رهبر معظم انقلاب هم گفتن شما جوانان این روز رو خواهید دید. ما هم قطعا امیدواریم. خیلی دکتر ریزی هم من بگم، این که رهبر معظم انقلاب خیلی تأکید دارن بر این که ما به قله داریم میرسیم.
بله.
اونایی که تو حوزه کوهنوردی و کوهنوردی های حرفه‌ای فعالن میدونن وقتی کوهنوردان میخوان برسن به قله، یه نیروی عجیبی هی میگه که چی شد نرسیدیم، چی شد. بعد کار سخت‌تر میشه، ارتفاع که میگیرن، اون فشار هوا، بعد دمای بسیار پایین و سرد هوا و اون اتفاقایی که اونجا، خب اونایی که حرفه‌ای کارن بیشتر میدونن. و ما الان در اون نقطه هستیم، یعنی جای سختش که فکر میکنیم که پس چی شد دیگه نمیرسیم و خیلی عجیبه، اصلا قله پیدا نیست، قله دیده نمیشه. ولی اون رهبری که تو اون گروه و اکیپ کوهنوردی هست هی میگه که
میکنه.
هدایت میکنه، میگه که ما داریم میرسیم،
انگیزه
من
میده.
میدونم
انرژی میده.
دقیقاً
همینه.
آی دکتر، ما رسیدیم به این پلنی که پلن دوم دشمن بود، نقشه شوم دشمن بود، این که این بار از اغتشاشات خیابانی شروع کنن، بعدش جنگ سخت شروع بشه. چه اتفاقایی افتاد؟ چی شد که این پلنشون به نتیجه نرسید؟ چی شد که حتی اون پنجشنبه هم که واقعا بعضی از مسئولین هم خودشون میگفتن که خب یه ذره کار سخت‌تر شده بود، یعنی اغتشاشاتی که خب با مسلحانه و بعضی از اون جوانایی که تحریک شده بودن، مواد مخدر مصرف کرده بودن. عذرخواهی میکنم از این جمعی که در شأن این نیست، ولی متاسفانه مشروبات الکلی مصرف شده بود و این باعث شده بود که اتفاقایی بیفته که جوونی که خانواده‌اش هم میگفت اصلا جوون ما اینجوری نبود، چی شد که این اتفاق افتاد. در کنارش اون هدایتگرانی که اصلا از خارج وارد شده بودن و میخواستن طراحی کنن، چی شد؟ مردم چه اتفاقاتی رو رقم زدن؟ و مسئولین خاصه نظامی ما، فرماندهان نظامی ما چه کدهایی رو به دشمن ارائه دادن که جرأت نکردن نگاه چپ به ایران بکنن؟
ببینید، من در مقدمه عرض کردم و تاکید کردم دو تا مؤلفه باعث شد که اینا در جنگ 12 روزه به اهداف خودشون نرسیدن. اولین مؤلفه حضور مردم ایران پای ایران بود. این انسجام و وحدت ملی، اینو هدف قرار دادن و خودشون علنا گفتن و به این نتیجه رسیدن تا به تعبیری استحکام اجتماعی ما رو به هم نزنند. حمله از آسمون و به تاسیسات هسته‌ای ما و اینا نتیجه نمیده و اتفاقا در واکنش های جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح ما آسیب بیشتر هم، بالاخره کسی که جنگ میکنه خسارت میزنه و خسارت هم میبینه. اینا به این نتیجه رسیدن که بالاخره این استحکام رو باید به هم بزنن و شروع کردند تمرکزشون رو گذاشتن رو به باحث اقتصادی و مطالبات اقتصادی مردم. هم تبلیغات کردن، هم تحریماشون رو زیاد کردن، هم عواملشون در داخل کشور فعال شد. بالاخره مردم رو به یه مرز نارضایتی، به تعبیری نارضایتی متصل به تحرکات اجتماعی برسونن.
بله.
به نقطه برسونن عصبانی بشه این مردم، یه برخی از اقشار متضرر بشه و حساسیت نشون بده، مثل بازار. اینا رو شروع کردن، تحریما رو بیشتر کردن داخل کشور عواملشون. و اینم بذار بگم، تعارف هم نکنیم، یه سری تصمیمات غیر کارشناسی هم در داخل کشور کمک کرد که نباید بشه. بالاخره ما اگر یه مسئولی رو احساس میکنیم که آقا عوض کردن این مسئول به مثلا کنترل قیمت ارز کمک میکنه، باید زود عوض کنیم، خیلی تأخیر نندازیم
و تعارف نداشته باشیم.
تعارف نداشته باشیم. بالاخره من نمیگم، من نمیخوام این ورا سفید نمایی کامل بکنم.
بله.
بالاخره من اعتقاد دارم با تمامی این فشارها، حالا نمیشه شاید در یک سال با این تحریم ها اقتصاد کشور رو متحول کرد.
بله.
ولی میشود بهتر از این اداره کرد. ببیشه مردم ما تحملشون خیلی بالاست، ببیشه اگر احساس کنن عدالت خوب اجرا میشه.
قطعا
عدالت خوب اجرا میشه. بالاخره یه جاهای ضعف مدیریت هایی هم بود و الان هم هست و الحمدلله کشور و نظام در صدد اینه که سریعاً این نقاط ضعف رو رفع کنه. من دارم میبینم تصمیم جلسات شبانه روزی که گرفته میشه، تلاش میشه، ولی بالاخره اینجا هم بود
این اراده به وجود اومده.
بله. همه این عوامل دست بده، اینا میخواستن هم باید در یک پروژه همافزا مردم ما رو، یه بخش قابل توجهی از مردم ما رو برسونن به مرز عصبانیت. و از طرف دیگر اینها با توجه به اینکه از تحرکات قبلی نتیجه نگرفته بودند، وارد فاز تولید خشونت شدند که در کشور کشته سازی بشه.
بله.
خون ریخته بشه. نشون به اون نشان، من الان که داشتم می اومدم اینجا از مبادی رسمی داشتم اطلاعات می گرفتم.
بله.
همین هفته گذشته به حساب یک نفر در استانهای شمالی ما نزدیک 178 هزار دلار، یعنی معادل 20 میلیارد تومان پول ریخته شد.
اچه.
خب این طرفی که 20 میلیارد به حسابش، یا اسلحه وارد شده یا پول دادن آقایون برن اسلحه بخرن، قمه بخرن.
اینا یکی باز... از موارد 273
حالا اینی که کشف شده، اینی که دست بازداشت شده، حالا حساب کنید چند برابر این ممکنه چی
مخفی
تا به امروز بازداشت نشده باشه. البته البته خوشبختانه در این جور مسائل وقتی که یکی از اینا گیر میفته، آدرس 10-20 دیگر هم میده. بالاخره
لیدرهای خودشون معرفی.
از برکات به تعبیر این فتنه یکی همین خواهد شد، خیلی از انبارهای مهمات و آدمها و عوامل اینها هم بعد از این بالاخره بازداشت خواهند شد، انشالله با درایت و شهامت نیروهای نیروهای انتظامی.
برای فرمان شما من اینم عرض کنم که سردار رادان هم اینو اشاره کردن که مردم که صفشون رو جدا کردن از اغتشاشگران، ما خیلی راحت تونستیم این سرشبکه هاشون رو پیدا کنیم.
اینا دنبال این بودن در بعضی از استانهای ما.
بله.
که بالاخره ما در استانهای مرزی سیاست کلان اینه که در استانهای مرزی مثلا اشاعره ما مسلح باشن، یا وقت مثلا در مواقع ضروری یک تعرضی به کشور شد بالاخره این قدرت درونجوش بیاد میدون. اینا در استانها و شهرستانهایی که مثلا احساس میکردن مستعد به تعبیری باز تولید خشونت، این کار رو هم کردن، دنبال این بودن که مثلا. ولی اینو شما حساب کنید، روزی که شلوغ شدن خیابون‌ها در تهران شروع شد، همان روزی است که این آقای نتانیاهو تو فلادلفیا تو امریکا وارد به تعبیر جلسه مذاکره و تصمیم گیری با آقای ترامپ شد.
بله
بله، همین
دقیقاً همون روز. ببینید اینا می‌خواستن این ترامپ رو که یک بار دیگر در ارائه گزارش نتانیاهو سرش کلا رفته بود، اینا گفته بودن ما میزنیم، مردم میریزن تو خیابون، میگن که ما در آذربایجان یه مثالی داریم، میگیم که دروغگو طمعکار رو همیشه بازی میده.
بله.
این دروغ میگه که آقا شما حرکت کنید ما تموم کردیم. اونی که خیلی طمع داره، اونم که طمع داشت ایران رو تجزیه کنه، به تعبیری مقهور این گزارش نتانیاهو شد و نهایتا وارد جنگ با ایران شد. الان هم اینا برای اینکه نتانیاهو رو برس، آقای ترامپ رو برسونن به جایی که تصمیم به یک اقدام جدی دیگری
بله.
در مورد ایران بشه، دقیقا هماهنگ کردن این تولید خشونت، این شلوغ کردن خیابون همزمان شد با این جلسه. ببینید
این تکه ایران پازل رو کنار هم بله. دوری چیدن
جمهوری ایران. ببین ایران نزدیک 90 میلیون جمعیت داره. من دیروز توفیق داشتم در راهپیمایی شرکت کردم، من ماشینمو تو جلال آل احمد در میدان و گلها
بله
چی کردم، پارک کردم. ببینید چند کیلومتره تا
بله بله خیلی
ببین من تا به حال در هیچ راهپیمایی با این فاصله ماشینمو نگذاشته بودم. واقعا پیش بینی می‌کردم که ملت ایران یک حضور حماسی، یعنی یه رکورد دیگری، و اعتقاد دارم بله. در زمان ما در سال 88 که حماسه 9 دی رو داشتیم، بنده مدیر کل سیاسی وزارت کشور بودم، مسئول رصد حضور مردم هم بودم. این راهپیمایی دیروز رکورد 9 دی رو هم شکست. یه بس و جالبه، ما مردم هم صحبت میکردم، مردم همه چیز رو گذاشته بودن، گلایه ها رو گذاشته بودن کنار
بعدی.
گلایه جدیشون رو گذاشته بودن کنار، میگفتن الان زمان حضوره، الان دشمن میخواد، دشمن با ایران مسئله داره،
دنبال
تجزیه ایرانه. ما اگر دشمن موفق به تجزیه ایران بشه، چیزی نداریم روش دعوا کنیم. آقای سیاسی، آقای حزبی که میخوای تو شورای شهر رو بیاری، دولت رو بگیری، مجلس رو بگیری، این ایران نباشه اصلا زمینه رقابت وجود نداره، زمینه دعوا وجود نداره. ببینید الان ببخشید، الان کسانی که تاریخ خوندن در مورد کسانی که مثلا به عباس میرزا کمک نکردن
بله.
در جنگ بله. ایران و روس
بله.
کمک نکردن و باعث شد قطعاتی از ایران بزرگ ما جدا شد، الان بله. ما داریم در تاریخ اونا رو چی سرزنش میکنیم. یا کسانی که کمک نکردن، حضور به موقع نداشتن، در 28 مرداد سال 32 بالاخره کودتا اتفاق افتاد در کشور ما، اینا کودتا رو تونستن محقق کنن، موفق شدن و توسعه و عدالت و استقلال کشور ما رو 50 سال نزدیک 50 سال به تعویق انداختن
بله.
ببینید الان اینا پشیمونن. ببین الان بنده یک کارشناس سیاسی هستم، 40 سال کار سیاسی کردم، مسئول بودم، استاندار بودم، بیش از 3000 مطلب و مقاله نوشتم، خیلی جاها گلایه دارم بر خیلی از مسئولین
بله.
بهتر میشد کار کرد، اما الان زمان گلایه نیست، زمان گلایه نیست. و اگر گلایه داشته باشم و بعضی جاها درسته، باید برم کسی که مسئوله بهش بگم که این کارو اینجوری انجام بدید بهتره
بله.
مسائل اختلافی، مسائلی که گلایه خدا نکرده دودلی ایجاد میکنه، خاطرها رو میازارد، اینا رو نباید بکشیم پشت این تریبونا. الان دشمن عزمش جزم کشور ما را به تجزیه بکشه، به براندازی راضی نیست، براندازی را یک قدم برای تجزیه میدونه.
دقیقا.
سیستم رو به هم بزنه و تجزیه رو رقم بزنه. آقای
دکتر الان وقت وحدته،
الان وقت وحدته،
اتحاد
الان وقت ایثاره، وقت اینه که من از موزم، من سیاسی از موزم عدول کنم، وقت ایثاره، وقت وحدته، وقت انسجام اجتماعی است، وقت اینه که همه سرمایه رو بیاریم. و اعتقاد دارم، اعتقاد رسانه ملی کارش خیلی حساسه. حالا من اجازه بدید یه نکته عرض کنم. ما بعد از جنگ 12 روزه 10-20 روز شیوه صدا سیما در تقویت انسجام خیلی از تحسین برانگیز بود و خیلی تأیید، حتی کسانی که یه زمان 10 سال مثلا منتقد صدا سیما بودن، یک ماه بعد از جنگ رو خیلی تأیید میکردن. این شیوه هایی که صدا سیما شروع کرده بود و حتما ادامه، الان هم زمانشه، الان هم زمانشه. بالاخره یه فیدبک، یک بازخورد از کارامون گرفتیم. رسانه الان رسالت بسیار بسیار اساسی دارن. با این مردم 90 میلیونی فاخر تحصیل کرده که مو رو از ماست میکشن بیرون.
دقیقا.
مو رو از ماست میکشن. خدا شاهد این مردم، میانجین فهم سیاسی مردم از میانجین فهم سیاسی اعضای احزاب و نمیدونم مسئول، از میانجین مدیریت کشور بالاتره.
همیشه عوام نسبت به خواص بالاتر بودن،
حتی جایی که مشکل داریم.
بله.
حتی جایی که مشکل داریم، حتی جایی که غلط تصمیم گرفتیم، حتی جایی که تصمیم گرفتیم مردم متضرر شد. خدای عالم شاهد، با شناختی که من از این مردم دارم، عملا با مردم شفاف بگیم، این مردم بزرگوارانه میپذیرن و میان کمکت میکنن. این مردم چون مردمی هستن. ما در شکست ببینید، این جنگ این جنگ 12 روزه که الان هم داریم ادامه‌شو داریم ادامه میدیم به شیوه دیگر، این یه برکتی داشت. ببینید کاری که آمریکا در ونزوئلا کرد، در سوریه کرد، در عراق کرد، در لیبی.
بله.
لیبی افتاد دست اینا. الان به جای ببخشید میدون میوه و تربار ما، میدون خرید فروش برده داره. بدانید امریکا ایران ویران رو میخواد. نتانیاهو ایران ویران رو میخواد. نتانیاهویی که 20,000 کودک رو در غزه کشته، میتونه خوشبختی برای مردم ایران بیاره.
و همین روزها هم همین نوع، آی دکتر،
اوج سادگی دادن. نیست
همین کودک کشی رو ادامه دادن.
ادامه
که در کرمانشاه کشته شد.
ملینای سه ساله.
ببین 20,000 ملینا رو همین چند ماه اخیر، چند سال اخیر، اینا تو این آقا، این جنایتکار تو غزه کشت. ببینید ملت ایران اجازه نمیده، این معرفت ایران، مردم ایران اجازه نمیده نتانیاهو یه همچین کاری رو در ایران، ایران بزرگ، ایران با عزت، ایرانی که بالاخره با نام شهدای بزرگی چون سردار سلیمانی، شهید همت، شهید باکری و امثالهم، ببین اینا رو داره، با ایران نمیتونه. به یه شرط ما به این وحدت ملی، به این انسجام، به این از خود گذشتگی کماکان ادامه بدیم. و اگر گلایه‌ای داریم دنبال اصلاح کشوریم، دعوا داریم، دعوای خانوادگی رو مردان بزرگ، آدمای بزرگ اجازه نمیدن دعواهای خانوادگیشون
بیرون از چارچوب خونه بره.
خب اینا دنبال اینن و سوخت حرکت ماشین کشور ما معرفت عمومی است، حضور مردمه، حماسه مردمه که دیروز یک گوشش رو نشون دادن. و به نظر من اینا اگر یه ذره عقل و قدرت محاسبه داشتن، از دیروز میفهمیدن که در آینده این ملت. اما این دلیل نمیشه که ما در کشور، در کشور خودمون اشکالات خودمون رو
نبینیم و نخواهیم.
ما باید برگردیم ببینیم در ساحت سیاست کجاها درست تصمیم نگرفتیم، در ساحت اقتصاد کجا تصمیم نگرفتیم. ما اول سال دیگه 2 تا انتخابات، 3 تا انتخابات داریم. انتخابات بهار سیاست یک کشوره، عرصه حضور مردم.
یه ذره باید حواس جمع‌تر باشه،
حواسمون رو جمع کنیم، بالاخره چطور انتخابات برگزار کنیم که انسجام ملت بیشتر بشه، مردم بیشتر دل میگه.
ببین همین کارو خیلی کمه. من باز هم تشکر میکنم از حضور عظیم ملت ایران. ما تا حوالی ساعت 16 و 30 دقیقه چون هستیم، ولی وقتمون هم به خاطر این فرمایشاتی که از شما می‌خوایم بگیریم و آگاهی و بصیرت از شما بگیریم، مطمئناً باز کمتر خواهد بود. و تشکر می‌کنیم از غیرت و شجاعت ملت عزیز و فهیم ایران. شما از ملت شهید سلیمانی گفتید، ملت امام حسینی گفتید، گفتید که اینجا مهد شهید سلیمانی. وطنم جانی و جانانی، وطنم مهد شهیدانی، وطنم ملک سلیمانی.
وطن، تو چون سرو ایستاده‌ای در طوفان‌ها، ریشه‌هایت استوار و پرچمت تا همیشه در اهتزاز است.
به دماوند تو سوگند که گر بگشایند بند بندم از بند، ببینند که آواز ز توست. همه اجزایم با مهر تو آمیخته است، همه ذراتم با جان تو آمیخته باد.
ایران ای نگهبان شکوه مند تاریخ، تو سرزمینی هستی که به پشتوانه مردمانت دلیرانه می ایستی تا قدرت و شکوهی را به نمایش بگذاری که با صلح و دوستی آمیخته است.
وطنم، ایران، میهنم، غیرت از نام تو جوشد، همت از نام تو گوید.
ایرانم، اقتدارت چون کوه است، ایستاده در برابر حجمه ها، اقتداری که با رشادت ها، ایثار ها و فداکاری های عاشقانت هر دم بیشتر می شود.
می نویسم ایران، می نویسم ایران، می خوانمش عشق و امید. می نویسم ایران، می خوانمش پیروزی و سربلندی. می نویسم ملت ایران، می خوانمش مردم صدیق، پاک، شجاع، مردم شریف.
حماسه پرشور ملت بزرگ و ملت سترگ ایران